أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. می فرماید در عروه، یکی از مواردی که انسان با وجود این که حدثش بالوجود رفع نمی شود، مع ذلك این وجود گرفتن براش استحباب دارد، اون مواردی است که شخص جنوب می خواهد بخورد یا بیاشامد، اکل شرب اوست، که اگر غسل نکرده است چه غسل کردنش اولاست، غسل نکرده باشد بخواهد اکل شرب کند، وضو بگیرد. این وضو بر این معنا مستحب است. صاب و سائل قدس الله نفسه الشریف بابی عنوان کرده است: کراهت الاکل و شرب للذنوب الا بعد الوضوء. این وضوء چون که طهارت نمیارد شخص جنوب است، بدون جهت از این روایات اگر تمام شد، کشف می کنیم که شارع امر استحبابی دارد و اون غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین این نه ارادت الاکل. این منافات ندارد که این فعل مستحب بوده باشد و اگر این فعل را نیاورد اون اکلش مکروه بوده باشد. این درمان حنفی عیب ندارد. شارع فرموده است اکل بلا وضو مکروه است و من محبوبم است، یعنی بله محبوبم است وضو گرفتن، یعنی این غسل الوجه و الیدین، ولو محبوب بودن به جهت رفع شراحت بوده باشد. این با هم منافات ندارد. وضو مستحب می شود چون که وضو طهارتی نیست که طهارت بیاورد، این وضو است که با او حدث می ماند. این وضو خلاف طهارت است، احتیاج به امر دارد، چون که به قصد قربت اتیان می کند این فعل را، به جهت امر شارع اتیان می کند و شارع امر می دارد بر این وضو. یه مطلبی را هم بگویم بعد بله تطبیق کنم به روایات. این اولین مرتبه بر شخص جنوب این از غسل بکند در حال عدم الجنابه و در حال طهارت از جنابت، طعام را بخورد، اکل و شرب کند. بعدش او را نکرد وضو بگیرد، در حالی که وضو گرفته است بخورد. باز مرتبه دیگر هست که دون الوضو است و آن این است که دستهاش و صورتش را بشورد و مزمزه کند. یه مرتبه دیگر هم هست که صورت شستن نمیخواهد، ولیکن دست بشورد و مزمزه کند بعد اکل کند. اینها هم استحباب دارد، منتها طولی است. اون روایاتی که دلالت میکند به استحباب غسل الوجه و المزمزه، او دلیل بر استحباب وضو نمیشود. این استحباب وضو مثل این روایت است که میخوانم برای خدمت شما، صحیحه عبید الله حلبی است در جلد اول باب 20 از ابواب الجنابه، در باب 20 است، روایت طارمی است. محمد ابن علی ابن حسین بی اسنادی عن عبید الله ابن علی الحلبی انا ابی عبدالله علیه السلام، مولانا امام صادق از پدر بزرگوارش نقل می کند عن ابیه. یه جا هم پیدا کردیم، تا حال یه جا پیدا کردیم که امام علیه السلام از کس دیگر نقل می کند. امام علیه السلام یا امام صادق سلام الله علیه بود یا امام باقر، ظاهرا امام باقر است، از جابر نقل می کند. جلالت اون جابر میگوید جابر به من اینجور خبر داد از جدش رسول خدا. اونجا دارد بر این که انعبیه قال ازا کان الرجل جنوبن وقتی که مرد جنب بوده باشد لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ حتی آنکه وضو بگیرد. و بیم میدانیم که حکم حرمتی نیست، میدانیم از روایات میدانیم، در روایت بله صحیحه عبدالله ابن ابی عبدالله روایت هفتمیست در این باب بیست دارد بر این که گلت لعبی عبدالله علیه السلام ایا کل الزنوب قبل این یتوضأ گانه اینا لنکسل ولیکن لیغسل یده. یعنی اگر کسالتی شد و ولی زحمتی شد ولی این شد بیا ما جماعت، امام علیه السلام لسانگان را می فرماید که ما جماعت ولی تنبل هستیم، تنبلی می کنیم، ولیکن لیغسل یده دستش را بشورد. فل وضو افضل است. این روایت را خواندم به دو نکته، یکی این که مرتبه دانی از وضو هم هست و یکی این که احتمال این که مراد در صحیح ابو عبدالله علی العلبی مراد از وضو فلیتوضأ شستشو معنای لغوی باشد، این احتمال نیست. علاوه بر این که وضو ظاهر است در معنای بله معروفش، انتها چون که جنوب است کسی مناقشه کند که وضو به معنای شستشوست، این روایت دلیل بر این است که وضو همون معنای معروف را دارد. ولی بعد از این که به غسل ید امر فرمود ولیکن الوضو افضل، وضو افضل است. این معلوم می شود که وضو معروف است. و اما این که گفتیم اینها مراتب دارند یک دلالت می کند بر این معنا صحیحه زراره که روایت اولی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الجنب اذا اراد ان یأکل و یشرب غسل یده و تمزمز، دستش را می شورد و مزمزه می کند و غسل وجهه صورتش را هم می شورد چون مرتبه دیگر است و اکل و شرب. بله اونجا بله در روایت سکونی هم که روایت دومی است لا یذوق الذنوب شیئا حتی یغسل یدیه و یتمزمز. بله مزمزه دست شستن دست با مزمزه تنها. خوب اینها را یه نکته بگویم باشد اینجا تو ذهنتون، اینها را سهل شما نشمارید، اینها که به روایات صحیحه به ما رسیده است که بله شستیم یا نشستیم، این زور گرفتیم یا نگرفتیم، چه فرقی می کند؟ نه، ربما انسان خضوع شرعا به عملی، چون که شارع این را محبوب قرار داده، من این عملی را اتیام می کند، ربما او موجب می شود این خضوع نفسانی لرب العالمین ولی لانبیاهی و اوصیاء کلامون ها رسیده است. این یه مقامی می رساند انسان را چه خضوع است. شما فرمودید، ایشان فرمودند، به ما این زور رسیده است، ما این کار را می کنیم. ولی این علاوه بر این چون خودش بله ثواب است، این زور چیزها را نباید ثبوت شمرد که بله اینها اهمیت اینو دارد. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف در عروه کلام دیگری را می فرماید، می گوید شخص جنوب اگر بخواهد دوباره زما بکند مستحب این است که وضو بگیرد. جنوب وقتی که وضو گرفت بس رافع حدث که نمی شود، مثل این وضو گرفتن للعکل می شود. اگر لزمایهی یعنی به زمای جنوب اگر خواست زما بکند این معنا را موجود بکند. این را برای صحابه و فرموده، بعض دیگر هم از اصحاب فرمودند. دلیلی که در ما نهن پیسته کرده اند این روایتی است که برای شما می خوانم. عبدالله ابن جعفر الهمیری در باب 13 از ابواب الوضوء است. عبدالله ابن جعفر الهمیری فی کتاب الدلائل علی ما نقله عنه علی ابن عیسی فی کشف الغمه. ببینید چه جور تعبیر میکند، خدا رحمتش کند، صاحب و سائل مثل این که سند ندارد این کتاب کشف الغمه، و اگر به کتاب کشف الغمه هم سند داشته باشد، صاحب کشف الغمه سند ندارد و عبدالله ابن جعفر که به سند نقل نمی کند و از عبدالله ابن جعفر صاحب کشف الغمه اون ایربلی نمی تواند نقل کند از عبدالله ابن جعفر از کتابش بلا واسطه. می گوید به گردن او می اندازد، می گوید بر این که و عبدالله ابن جعفر الهمیری فی کتاب الدلائل علی ما نقله عن علی ابن عیسی فی کشف الغمه. او نقل می کند همیری عن حسن ابن علی و شاه. معلوم شد که ضعف حدیث کجاست. طریقی که ولی ایربلی داشته است به اون کشف الغمه، به اون کتاب دلائل علی عبدالله ابن جعفر همیری، او بر ما معلوم نیست. او چیز چه طریقی است، مجاهیل است، شخص مجهولی است، این را نقل کرده است یا معتبر است، بدون زد این روایت من حیث سند این اشکال را دارد. اون کسی این روایت را می تواند مدرک قرار بدهد، چون مدرک قرار دادن مبنی ملتزم بشود به تسامع در ادله سنن. یکی هم یک قدری ولی بتواند ملتزم بشود اونی که در این روایت ذکر شده است. این میگوید حسن ابن علی ابن وشا بن از اصحاب امام رضا سلام الله علیه از شخص ثقه‌ای است. این همیری نقل میکند عن حسن ابن علی ابن وشا علی ما نقله الاربلی، اربلی در کشف القمه. حسن ابن علی ابن وشا میگوید که قال فلان ابن مهرز یا مهرز، یک اسم شخصی است، او به من گفت بلغنا ان ابا عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام کان اذا اراد ان یعاود اهله، وقتی که اراده کرد که با چیز کند دوباره با اهلش جماع کند، توزع وضوء الصلات، وضوء صلات را می گرفته است. یا ویده یعنی معد با جنابت عود کند به دوباره به جماع وضو می گیرد. فأحب ان تسأل بالحسن الثانی، این به حسن ابن علی بن عشان گفت که خب امام صادق سلام الله علیه چی نیست، اینجور به ما رسیده، شما از بله نوی بزرگوارش بپرس ببین که بله این چجور این همین زور است از امام رضا سلام الله علیه. و احب ان تسأل ابل حسن الثانی، از اینجا معلوم میشه حسن ابن علی وشا چیز بود دیگر، مثل خصیص بود. انزالش قال الوشا فدخلت علی، داخل شدم بر امام رضا سلام الله علیه، فابتدعنی، او ابتدا کرد من غیر ان اسأله، بدون این که سوال کنم. فقال کان ابو عبدالله علیه السلام اذا جامعه و اراد ان یعاوده توزع وضوء الصلات، وضوء صلات را می گرفت. بله زیلش دارد که و اذا اراده ایزن توزع الصلات، باز هم اگر می خواست دوباره سومی را هم باز وضوء می گرفت. این حدیث همین زور است، توجه کردید. بله این دلیل است من حیث سند ضعیف، بدون زد کسی قائل شد مثل مسلک صاحب الروه قدس الله سره به تسامع در ادله سنن، عیبی ندارد فتوا دادنش، چنانچه مسلکش این است فتوا داده. و اما اگر بنا علاما سلکنا که فرقی نمی کند مستحبات با واجبات و محرمات و مکروهات، فتوای به استحباب احتیاج به دلیل دارند، بنابر او بر این توزل رضا است، شاید رضا هم مستحب بوده باشد بگیرد، عیب ندارد. بعد صاحب الروه قدس الله نفسه الشریف یه مطلب دیگری را در ما نهنویزی چه می فرماید. و آن این است که شخصی که فرض بفرمایید شخصی که جنوب هست، این جنوب میخواهد میت را تغسیل کند، قبل از این غسل جنابت بکند در حال جنابت تغسیل میت را میکند. میفرماید بر این که در این صورت مستحب است وضو بگیرد، وضو صلاتی، اون وضو مستحب است بگیرد، اون وقت غسل بدهد. دلیل بر این مطلبی که در ما نهلوی زشی میکند، یه مسئله دیگری هم هست، او را هم قاطی میکنند، چون که دلیلش یه چیز است و آن این است، کسی که فرض بفرمایید میت را شسته است، مس میت را کرده است یا نشسته مس میت را کرده است، این اگر بخواهد زما بکند وازنش قبل از غسل کردن از مس میت، بر او هم مستحب است این معنا که وضو بگیرد. این دوتا در این بله روایتی که از او تعبیر می شود و حسن شهاب ابن عبد ربه در این روایت ذکر شده است، باب 43 از ابواب الجنابت است. روایت در جلد اول اون روایتی که است، روایت سومی است. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارش نقل می کند، کلینی نقل می کند از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرش، پدرش هم از نوح ابن شعیب کلاب عصبه هست. ان شهاب ابن عبد ربه، شهاب ابن عبد ربه که بله اقلا مده دارد، فضل و فضیلت دارد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذنوب یغسل المیت، جنوب میت را می شورد، او من غسل میتن، یا کسی که میت را شست، لهو ان یعطی اهله ثم یغتسل، میتواند به اهلش مثلا فرض کنید زما کند بعد غسل بکند یه جا، چه یه غسل میگن کافی است. قال سواون، فرقی ندارد، لا بأس بذلک، اذا کانت جنبن غسل یده و توضأ، غسل یده دستش را می شورند چون هم مستحب است و توضع وضو هم می جیرد. یعنی اگر میت را غسل داده است دستش را باید بشورد، نجس است دیگر، چون فرض کنید اگر پاک نشده است، اون شستن که لازم است. ظاهرش این است که اگر اون شستن هم بله صورت گرفته است، غسل یده و توضع، دوباره دستش را می شورد و وضو می گیرد. ممکن است کسی بگوید غسل یده دوباره فهمیده نمی شود، عیب ندارد، بالاخره دلیل می شود بر این که به توضع وضو می گیرد، اذا کانت جنوبن غسل یده و توضع، دستش را می شورد و وضو می گیرد، ثم میت را تقسیم می دهد، میت را شروع می کند به غسل دادن. ولیکن ظاهر چونجه عبارت این است که در دستش نجاست فرض نشده است و مس میت هم بعد می شود، دلیل ندارد که مس میت قبلا کرده است، لباساش را مثلا لخت کرده است، اینها در روایت ذکر نشده است، ملتزم می شویم شخصی که جنوب شد مستحب بس دستاش را بشورد و وضو بگیرد. این یه طرف. بعد می فرماید بر این که و غسل المیت و هو جنوب، میت را غسل می دهد در حال جنابت، این عیب ندارد. و اما و این غسل میتن و این غسل میتن، میتی را بشورد، توضع ثم اتا اهله، وضو می گیرد ثم جماع می کند. بعد باید دوتا غسل شد دیگه، غسل مسل میت، غسل جنابت، و یجزیه غسل واحد لهما، یه غسل بگیرد بر هر دوتا کافی است، که انشاءالله در بحث تداخل الاغسال خواهد آمد که غیر از این ادله هم داریم که تداخل میکنه، یه غسل کافی است. این مطلب هم تمام شد. من دو مطلب دیگر، یکی این است که فرض بفرمایید ایشان اینجور میفرماید در عبارت و که از خود عبارت بخوانم ببینید چی می فرماید، نسبت به تکفین میت است. ایشان می فرماید بر این جه بله عرابه بله تکفین عرابه تکفین لمیت او دفنهی به نسبت الامن غسله ولم یغتسل غسل المس. کسی که میت را شسته است بعد می خواهد کفن کند وضو بگیرد، که در عبارت فقها هم هست بعض فقها وقتی که مثل عباس غاسل قبل از این که غسل کرد بخواهد کفن بکند وضو بگیرد. یکی هم این غاسل که غسل نشده خودش هم دفن می کند میت را، میت میتیست که خود او دفن می کند، در دفنش هم غسل بگیرد. این دوتا مورد را ذکر می کند. اما مورد اول که شخص غاسل المیت غسل نکرده می خواهد تکفین کند وضو بگیرد، این را جماعتی از اصحاب گفتن، اما دلیلش چیست ما نمی دانیم. روایتی در ما نهروی و در نرسیده بر ما که دلالت کند بر استحباب این معنا. این با فتوای همه هم نگفتن، جماعتی از اصحاب گفتن این مستحب است. با فتوای اینها کسی معامله بکند اخبار ضعاف را، چی بگوید اخبار من بلاو سواب، نقل حدسین را هم میگیرد که فتواست. اینجور کسی بگرد که ما نمیگفتیم اینجور نیست، اولا اخبار من بلاو دلالت نمی کند که سند معتبر نیست، ثانیاً هم دلالت بکند در خبر دلالت میکند، خبر متعارف که خبر حسی است. خبر حسی میدهد از نبی صلی الله علیه و آله یا از امام. حدس میکنم که حکم امام ماشد که فتواز این نه اینا را نمیگیرد، بدون زد این استحباب ثابت نمیشود. اما نسبت به اون کسی که میت را شسته است میخواهد اون میت را دفن کند، در ما نحن فیه روایتی هست که از اون روایت گفته شده است این معنا، دلیل همون روایت هست. این روایت در جلد دوم، در جلد دوم وسائل در ابواب دفن المیت باب 53 در اون باب است. همین روایت را یه تکیش را در باب 53 نقل کرده است، تمامش را در باب 51 نقل کرده، در باب 31 نقل کرده است. حدیث اول در باب 53 است، حدیث هفتم است در باب 31. روایت این است، درست توجه کنید، مطلب مهمی است، آماده بشوید ان شاء الله. روایت اینجور است که محمد ابن الحسن به اسنادهی عن علی ابن حسن الفزار شیخ قدس الله نفسه الشریف نقل می کند این روایت را از علی ابن حسن الفزار. حسن ابن فزار هم نقل می کند از نوه زراره که محمد ابن عبدالله زراره است، عبدالله پسر زراره است، محمد نوش است. علی ابن حسن فضال نقل می کند از نوه زراره که محمد ابن عبدالله زراره است، اون هم نقل می کند از محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر هم از حماد ابن عثمان، ان عبید الله الحلبی، حماد ابن عثمان هم نقل می کند از عبید الله الحلبی و محمد ابن مسلم از دو بزرگوار نقل می کند، ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت همش این است در باب بله 31. قال امام صادق سلام الله علیه فرمود امرنی ابی، پدر من امر کرد بر من، ان اجعل ارتفاع قبرهی اربع اصحاب ام فرجات، ارتفاع قبر را از زمین 4 انگشت امر کرد که بوده باشد نه بیشتر. و ذکر ان الرشی بالماء حسن، و ذکر کرد پدر من که بر قبر من آب بپاشی که متعارف است بعد از دفن آب میپاشند یا بعد هم میپاشند، هر وقت رفتن آب میپاشند. ذکر ابی ان الرشی بالماء حسن، یعنی شرعا حسن است، می شود استحباب. و بعد هم فرمود و توزع ازا ادخلت المیت على قبر، وضو بگیر وقتی که میت را داخل شدی به قبر. این را اینجور معنا کردن که وقتی که میت را خواستی داخل بکنی به قبر وضو بگیر، به این معنا. خب اگر معناش این بوده باشد، اون وقت این معنا ندارد که این روایت دیگر ندارد که من غسل المیت ولم یغتسل یتوضا و یدفن المیت. این مطلق اشخاص است، هر کسی بخواهد میت را دفن کند در هر حالی وضو بگیرد دفن کند. این روایت به این معنا دلالت می کند، کمان که مرحوم حکیم و دیگر هم فرمودند، برای اینکه قبل از ایشان هم فرمودند که این روایت اونی که مدلولشه اختصاص به من غسل المیت ولم یغتسل ندارد، این مطلق است. اما اگر معناش این باشد که ازا ادخلت المیت القبر، یعنی مثل ازا التفت وضو است، یعنی بعد از اینکه میت را دفن کردی وضو مستحب است، وضو گرفتن با اون کسی که میت را دفن کرده است، در هر حالی بشود، حال ولو حدث داشت نداشته باشد عاده وضو مستحب است، حدث داشته باشد حدث اصغر نه وضو گرفتن مستحب است، یکی از موارد می شود، جنوبم باشد یا غیر حدث دیگر داشته باشد باز مستحب است. این مطلق است، این روایت علل اطلاق دلالت می کند، و اون وقت وضوء الدفن نمی شود، بعد الدفن است. عرض می کنم این روایت است. در این روایت در دو جهت بحث می شود که گفتم مهم است. یکی من حیث سندشه، در سند این روایت دو تا اشکال گفتم. یه اشکال از ناحیه نوی زراره است که گفتن توثیق ندارد، بلی یعنی توثیقی که مسموع بوده باشد اون توثیق را ندارد، توثیقی که از مثل نجاشی و شیخ و مفید و صدوق و اینها و قدما بوده باشد که توجه کردید اونها توثیقانشون ولی متبع است، ولی اینجور توثیقی نیست. از متأخرین سنا توصیق کردن که اونها فایده ای ندارد برای ما، سند ندارند اونها، یعنی به ما نرسیده سندشون در توصیقات. یه اشکال دیگر این است که شیخ این روایت را نقل می کند از علی ابن عبی از علی ابن حسن ابن فضال. خب شیخ طایفه که از علی ابن حسن فضال که بلا واسطه که نمیتوند نقل کند، ولی بدون جهت باید واسطه داشته باشد، واسطهش خودش هم در مشیخه فرموده در تحصیل و هم در فهرست فرموده است. واسطهش احمد ابن عبدون، همون احمد ابن عبدالواحد حاشر رضوان الله علیه است که شیخ است، از احمد ابن عبدون نقل می کند از علی ابن محمد ابن زبیر. گفته شده است که این علی ابن محمد ابن زبیر توثیق ندارد. بدون جهت بله این روایاتی که در تحصیب از علی ابن حسن فضال نقل کرده است، یه چند نفر از که شیخ روایات کثیره ای را از آنها در تحصیب نقل کرده است، می شود گفت بر این که تقریبا در تمام مجلدات تحصیب از اینها در این ابواب از این اشخاص روایت دارد. یکی از اونها علی ابن حسن ابن فضال است، سعد ابن عبدالله است، احمد ابن محمد ابن عیسی است، حسین ابن سعید است، یکی همین علی ابن حسن فضال است. خب اگر سند شیخ به کتب این علی ابن حسن فضال ضعیف بوده باشد، مثل این مورد که روایت دیگری هم نیست در مقام، در این موارد فقیه خب گیر می کند دیگر، خصوصا که حکم الزامی باشد، اینجا باز حکم مستحبیست میشه تقسامه در عدله سنن او را تمام کرد، در اون عباب چیر می افتد. بدون زهد هست که فکره ها کردن دان ولی اردبیلی قدس الله سره در جامع روات می گوید بعد از تضرع اینها یه فکری کرده است برای تصحیح ولی بله سند شیخ و علی ابن فضال، چون اونجا خودش فرموده است، مرحوم بروزیردی هم گفته است این درست نیست، در اول جامع روات هست، مراجعه بفرمایید. عرض می کنیم ما یه طریق آخر داریم، که چی سند شیخ را به کتب علی ابن فضال، یعنی روایاتی را که از کتب علی ابن حسن فضال شیخ نقل می کند، اون روایات را معتبر می دانیم. اگر ضعف دیگری از این ناحیه نبوده باشد، از این ناحیه ضعف نیست. اولی این است که علی ابن محمد ابن زبیر خودش از مشاهیر است، چمان که در ترجمهش همه گفتن، یعنی همه یعنی گفتن دیگر، یه شخصی بود که علو فی الوقت داشت. علو نه معناش این است که خیلی متقی عالم فاضل سگه بود که بله بهبهانی مرحوم به این معنا حمله کرده است. این کان علو فی الوقت کلام نزاشی است در باره علی ابن محمد ابن زبیر، این نیست. ظاهرا معناش عبارت از این است که علی ابن محمد ابن زبیر خیلی عمر کرده بود، 94 سال عمر کرده است، عمر با برکتی است، و این هم پیش روات مطلوب بود. پیش روات مطلوب بود که روایت را از کسی بگیرند که واسطهش به امام کم بشود، چون که این عمرش طولانی بود و در اون وقتی که حدیث می گفت عمر زیادی داشت، بدون زد اون وقت در چیزی که از سنش زیاد بود علوم هم بل وقت، یعنی در وقتی که نقل حدیث می کرد، بله علوم در سن داشت. مرادش ظاهرا این است، سابقا هم بحث کردیم و شاهد ذکر کردیم که مراد نجاشی اینه، شاهدی ذکر کردیم نمی دانم کجا بود، همین بحث فکر بود. بله این علی ابن محمد ابن زبیر علی کل تقدیر از مشاهیر است، ذمی در بارش وارد نشده است غیر از بله توجه کردید بوده باشد، اگر مدح بود هست، بله اگر بوده باشد و کانه ایلو من بلوان مدح هست، ذمی ندارد، بدون زد روایت می نهیس سند تمام است. اگر کسی را قبول نکنس گفت نه علی ابن محمد ابن زبیر از مشاهیر است، باشد، ما این حرف شما را قبول نداریم، توصیقان به شما را کسی مشهور بوده باشد و معروف بوده باشد، اکثر ها محدثین از جلای محدثین دورو جمع بشون از اکثر روایت از او که علی ابن محمد ابن زبیر این است، از جلای از او اکثر حدیث کردن و روایت کردن، بدون جهت بله مثل بله این علی ابن محمد ابن زبیر چشم می کند برای اینکه این قطعی نداشت، و الا اگر قطعی داشت این زور شخص در می آمد چه بابا این فلان کار را دارد، این زور از شخص معروف این یه عیبی تا نقصی داشته باشد در می آمدن او را. زبان ها می جردد معتبر به نقل معتبر یا غیر معتبر، یه چیزی می جند در بارش، این زور چیزی در باره او نگفتن، معلوم می شه حسن ظاهر داشت در وقتش، و حسن ظاهر خودش اماره از شرعن بر عدل شخص توجه کردید و هاکزا بر کونی شخص بله فرض کنید با میزانیست. این اگر کسی گفت این را ما قبول نداریم، این حرف را قبول نداریم، میگیم قبول نداشته باشید، باز این روایت معتبر است. چرا؟ توجه کنید بگم چرا. عرض می کنم این روایات ای را که شیخ کتب عبی کتب علی ابن حسن فضال را نقل کرده است، که روایات علی ابن حسن فضال و کتب علی ابن فضال میگویی، این غیر از شیخ هم بله توجه کردید نجاشی هم نقل کرده است، نجاشی نقل کرده است، شیخ از چی نقل کرده است؟ نقل کرده است از احمد ابن عبدون، که احمد ابن عبدالواحد است، از علی ابن محمد ابن زبیر. نجاشی هم به همون سند نقل کرده است، گفته است برای این که این منتها یک کیفیت نقلش مختلف است، یک قسمتش را خودش شنیده است از احمد ابن عبدون، اون وقتی که با پسر سیل ابن عبید الله غزایری دوتاشون شنیدند بعضی کتب را، بعضی کتبش را هم نه، او بله فرض بفرمایید قده علال شیخ نبوده، علال احمد ابن عبدون نبوده است، اون چیز کتب نقل متعارف بود که بله با اون نقل متعارف نقل شده است، که عبارت نزاشی را نگاه کنید، نزاشی در عبارتش همین زور دارد که بعضی هاش را این احمد ابن الحسین ابن عبید الله غزایری، اون احمد میخواند بر او، من هم میشنیدم یه روایاتش را، نه اون به قرائت خود احمد ابن عبدون است که خودش قرائت میکرده است، این روایات را اینجور نزاشی نقل کرده است، کتب علی ابن حسن فضل را کتبش را هم شمرده است، که یکی از اون هم کتاب رزالشه، کتاب رزالش اونها را هم شمرده است، گفته است بله من اینها را نقل می کنم به این واسطه. خب می بینید این احمد ابن عبدون، احمد ابن عبدون که نقل می کند به شیخ طایفه، هم به شیخ طایفه نقل کرده است روایات کتب علی ابن حسن فضال را، احمد ابن عبدون از علی به واسطه علی ابن محمد ابن زبیر، هم به نزاشی نقل کرده است. این نقل به این دوتا ولو فرض کنیم در دو مجلس بوده است، اصلا شیخ به شیخ یه زمانی نقل کرده است و هان کذا به نزاشی زمان دیگری نقل کرده است، افرس اینجور بگوییم که ظاهر کلام نزاشی همینه، یعنی محتمل است کلام نزاشی این باشد. اگر اینجور نقل کرده یه چیز را ما میدانیم و اون چیز این است که اون ایرا که احمد ابن عبدون به نزاشی نقل کرده به اسم کتب علی ابن حسن فضال، همون کتب را به شیخ نقل کرده است از علی ابن محمد ابن زبیر، نمیشود دیگه کتب کتب بله علی ابن حسن فضال را که به نزاشی نقل کرده است احمد ابن عبدون، چون که شیخ طایفه است و شیخ نزاشی است، این احمد ابن عبدون که ابن الحاشر میگویند رضوان الله علیه به شیخ که نقل کرده کتب علی ابن فضال را به واسطه علی ابن محمد ابن زبیر، همان کتب همان روایات را به شیخ به شیخ نقل کرده است، بلی به نزاشی نقل کرده است، به شیخ هم همون کتب را نقل کرده است. بعد نزاشی در آخر کلامش دارد این کتبی که به این طریق به من رسیده است که احمد ابن عبدون است، من به این کتب را در اواخر نقل بلی سند دیگری به طریق دیگری به من رسید، همین کتب اون کتب اون چیه؟ اون محمد ابن جعفر اسدی است از احمد ابن سعید ابن عقده عن علی ابن حسن فضال، به این سند به من رسید. خب همین کتب ظاهر عبارت کلام اشاره هم نداره که یه خورد اختلاف داشتن، نمیگه همین کتب علی ابن فضال که به اون سند رسیده بود در آخر به این سند به من رسید. خب این نتیجه چی میشود؟ چون چونی که به نزاشی رسیده به نزاشی نقل کرده احمد ابن عبدون، این آنیست که به شیخ نقل کرده است، پس اون ایرا که به نزاشی و شیخ نقل کرده به صحیح به سند صحیح رسیده علی ابن حسن فضال، بلو به نزاشی رسیده باشد، چون که کتب این آن کتب است. اون وقت نتیجه می شود که هر چیزی را که شیخ طایفه از آن کتب نقل کند این معتبر می شود، چون این کتب عین این کتب است، به نزاشی رسیده به سند صحیح، همین کتبی که این روایاتی که شیخ نقل می کند همین کتب است که به نزاشی رسیده است به سند صحیح. سابقا یه دفعه هم گفتیم این را، ولیکن اونجا اون استاد شیخ نزاشی را مفید گفته بودیم، اون اشتباه است، مفید نیست، احمد ابن عبدون است، احمد ابن عبدون است که هم به شیخ نقل کرده کتب را، هم نقل کرده است به فرض کنید به نزاشی، و همان کتبی که به نزاشی به این طریق رسیده است به نزاشی به طریق صحیح دیگر همین کتب رسیده است. گهرن روایات اون کتبی شیخ نقل می کند همان روایاتی است که به سند صحیح به نزاشی رسیده است از بنی فضال، بدون جهت این روایت از این جهت اشکال ندارد. اما محمد ابن عبدالله ابن زراره اون هم همین زور است، ام محمد ابن عبدالله ابن زراره از معارف است، روایات متعدده اشخاص سعد ابن عبدالله علی ابن حسن فضال دیگران از او روایت کردن، روایات متعدده شخص معروفی است، هیچ قطعی هم در بارش نیست، بلکه توصیق است، ولیکن از متأخرین که از کلام نجاشی استفاده کردن صاحب و سالم نقل می کند، اون نجاشی از خود نجاشی نیست و نقل است که نجاشی می کند او را. بدان جهت علی کل تقدیر این شخصی است معتبر، بله عیبی ندارد، روایت معتبر است، اما به اون مدعی دلالت نمی کند، بلکه ظاهر این روایت این است که بعد از دفن المیت مستحب است عادت الوضوء، که انسان وضوء بگیرد. ولیکن این روایت مبتلا به معارض است. یه روایت دیگری که اون روایت هم من حیث سند صحیح است، اونجا امام علیه السلامی که است، این مطلب را ممکن شده است از این که وضوء تشریع شده است. اون روایت، بله اون روایت باز چیز است در همین بابی است که عرض کردم، باب باب 53 از ابواب دفن المیت است، اونجاست این روایت. اون روایت بله که ملخص کلام در اون روایت عبارت از این است که از امام علیه السلام میپرسد بر این که روایتش این است صحیحه محمد ابن مسلم است انا حد امام علیه السلام فی حدیث قلت له من ادخل المیت على قبر علیه وزون قال لا الا ان يتوزن من تراب القبر، اگر اینجا بخواهد تراب قبر از بدنش زایل بشود اونها را بشورد، اون یتوزن یعنی بشورد اونها را، و الا وضوء چیز مشروع نیست. بدون زد این وضوء هم مبنی بر احتیاط است، نمی شود حکم استحباب داد، ولی فتوای به استحباب داد، اتیانش باید به قصد رضا بشود. والله سبحانه والعالم، یک الکلام فی المسائل یوم شنبه ان شاء الله تعالی.